خیلی عرض میکنم. وزیر امور خارجه گفت تمام توان خود را برای بازگشت ایمن شهروندان ایرانی به کشور به کار میگیریم. آقای ظریف در یادداشتی با بیان اینکه لغو پروازها به دلیل همه‌گیری کرونا موجب گرفتاری برخی از شهروندان ما در خارج از کشور شده است افزود، در تهران و نمایندگی ایران در خارج از کشور همه ی تلاش خود را برای برنامه‌ریزی بازگشت ایمن آنها به میهن به کار گرفته‌ایم. آقای ظریف همچنین همکاری کشورها و شرکت‌های هوایی خارجی را برای بازگشت شهروندان ایرانی خواستار شد و گفت از دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی می‌خواهیم تا طبق رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی به بازگشت این افراد کمک کنند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت تخمین آمار مبتلایان به بیماری کرونا در ایام پیش رو مبنای علمی ندارد. دکتر جهانپور با اشاره به انتشار آمار اطلاعاتی درباره ویروس کرونا و درگیری آن با جامعه افزود، اغلب این آمار از سوی افرادی ارائه می شود که هیچ تخصصی ندارند و به هیچ وجه نمی تواند صحت داشته باشد و صحت پیدا نخواهد کرد. او با تاکید بر اینکه ارائه این آمار حتی روی کاغذ هم به لحاظ فرمول و مبانی علمی جای سوال دارد گفت حتی از سوی بدبینانه ترین نگاه ها هم نمیتوان این آمار صحیح باشد و ما اکنون اصلا با آن روزهایی که آمار مبتلایان بالا رود فکر نمی کنیم. سخنگوی وزارت بهداشت افزود ما سعی می کنیم همین آمار و ارقام موجود را با اقدامات بهداشتی، ارشادی، اقنایی و مداخله گرانه کاهش دهیم. و رئیس پلیس راهور ناجا با اعلام ممنوعیت تردد در محورهای منتهی به دو استان گیلان و مازندران تاکید کرد کسانی که راهی سفر به این استان‌ها می‌شوند فقط خودشان و نیروهای پلیس را به زحمت می‌اندازند و باید بازگردند. سردار حسینی افزود با تصمیم‌های مقامات محلی در دو استان گیلان و مازندران تردد در همه محورهای منتهی به این دو استان به ویژه از جاده‌های چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین رشت از دیشب ممنوع شده است. رئیس پلیس راهور ناجا درباره آزادراه تهران قم هم گفت این مسیر بسته نیست اما شماری از نیروهای وزارت بهداشت و درمان و سازمان هلال احمر سرنشینان خودروهای عبوری را آزمایش می‌کنند و اگر افرادی از نظر ابتلا به بیماری کرونا مشکوک باشند حتما به سمت کنترل‌های بیشتر هدایت خواهند شد. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان.
این یک آیروپال است. به اکثر نقاط جهان از جمله برزیل، مجارستان، رومانی، ترکیه، هند، روسیه و همسایه‌های دور و نزدیک صادر می‌شود و این یعنی سخت‌ترین استانداردهای جهانی را کسب کرده و با یک QR کد در سراسر جهان قابل شناسایی، ردیابی و تضمین کیفیت است. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و تویی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ارادت و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو ایران. بنده حمید رضا رضایی این افتخار رو دارم که امشب در 16 شب از اسفند ماه 1398 خورشیدی به اتفاق سایر دوستان و همکارانم از پخش رادیو ایران همراه شما باشم با بخشی که انشالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا ادامه خواهد داشت. امیدوارم در این 8 ساعت پیش رو برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه انشالله مورد توجه و پسند شما قرار بگیره و شما هم فرصت کنید ما رو همراهی و همدلی بفرمایید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر اولین برنامه این بخش رو بشنوید. تو آن بایدی که شب به بهانه‌ات خیر است.
Thank you. مجله رادیویی 01.
به نام خدا و سلام به شما همراهان محترم رادیو ایران، با مجله 01 از این شبکه همراه باشید.
خبرها را از زاویه نگاه ما دنبال کنید. صفر و یک، جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
جمعه شب آرامی را براتون آرزو می کنم. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو بشنوید. از این لحظه همراه با اعضای تحریریه برنامه 01 با شما همراهیم با بخش هایی که برای شما تهیه شده. آقای پاکزاد یک پرونده حوادث در حوزه فضای مجازی رو برای ما خواهند گفت. آقای فتحی پور هم مثل همیشه از رد یک خرافه با شما صحبت خواهند کرد و یک خبرنگار اجتماعی هم خبرهای فضای مجازی رو برای ما مرور میکنه. مهدی پهلوانی بین شما آمده و از فضای مجازی با شما حرف زده. کلی بخش و اتفاق دیگه هم خواهیم داشت که به مرور به برنامه افزوده میشه. به بخش اول برنامه یعنی پرونده هفته خوش آمدید. جعفر پاکزاد برای ما از یک پرونده در پلیس فتا خواهد گفت. بفرمایید.
به نام خدای مهربون، سلام بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران برنامه 01. سلام بر شما سگاه خانم آل عباس، مجری توانمند. به دور از کرونا باشید ایشالله همتون. حرف از کرونا شد، یک بیماری که این روزها تبدیل به یک هیولای چند سر شده برای خیلی از ماها. خبرهای زیادی هم حول و حوش این بیماری و اتفاقهایی که این بیماری در کشور ما رقم زده پخش میشه. خبرهایی که از تعداد مبتلایان هست، خبرهایی که از تعداد کشته شدگان هست و خبرهای دیگه. اما اون چیزی که مهم هستش و امروز میخواییم بهش بپردازیم، ماجرای آدمهای شیادی هستش که قرار از آب گلالود ماهی بگیرن به نفع خودشون و با نیتهای متفاوت یک موج خبری بدی رو را میندازن تا اینکه بتونن به مقاصد شوم خودشون برسنن. حرفم دقیقاً درباره آدمهایی هستش که در این اوضای کرونایی کشور یک سری از اخبار رو منتشر میکنن، اخباری که باعث نگرانی حال مردم میشه، مردمی که داشتن خودشون رو برای عید آماده میکردن اما ناگهان با مقوله کرونا روبرو شدن. امروز به سراغ یکی از همین پرونده ها رفتیم و قراره که ماجرای یک آدمی رو بازگو بکنیم که با انتشار یک فایل صوتی روب و ورشد و به دل و جون مردم شهر اصفهان انداخته بود. ماجرا این پرونده برمیگرده به چند روز گذشته. آغاز ماجرا از اینجایی بودش که ماموران پلیس فضای استان اصفهان وقتی در حال رصد فضای مجازی بودن متوجه یک فایل صوتی شدن. فایل صوتی که یک سری آمار و ارقام اشتباه و خبرهای نادرست از وضعیت کرونا در شهر اصفهان میداد. تو فایل صوتی اومده بودش که تعداد قربانیان و افرادی که توسط بیماری کرونا جونشون رو از دست دادن تعدادی نیستش که به صورت رسمی از سازمان صدا و سیما پخش شده و حتی تعداد افرادی که به این بیماری دچار شدن خیلی بیشتر از اون تعدادی هستش که از منابع رسمی منتشر شده و اعلام شده. این فایل انقدر ماهرانه ضبط شده بود و در فضای مجازی دست به دست چرخیده بود که واقعا هر شنونده‌ای بعد از شنیدن این فایل صوتی ترس به جونش می‌افتاد. از اونجایی که خبر موثق نبود و ماموران پلیس فتا متوجه شدن فردی با یک نیت خاص این کار رو انجام داده و این فایل رو به در فضای مجازی منتشر کرده، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل دادن و تحقیقات گسترده‌ای رو آغاز کردن. کارنگان پلیس فدا در اولین قدم از تحقیقات خودشون به سراغ پیدا کردن نفر اصلی و فردی که این فایل رو منتشر کرده بود رفتن. پیدا کردن کسی که این فایل صوتی رو پخش کرده بود کار آسونی نبود. بین این همه کاربر فضای مجازی پیدا کردن همچین شخصی کار بسیار سختیه، اما ماموران پلیس فتا انقدر موشکافانه و دقیق به این ماجرا رسیدگی کردند که در همون تحقیقات اولیه متوجه یک ماجرا شدند. متوجه شدند که این فایل صوتی در یک استدیوی خانگی ضبط شده و در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی پخش شده. اما چه کسی این کار را انجام داده؟ اینجا بود که تخصص و فنی بودن کارگاهان پلیس فتا به کمکشون اومد و متوجه شدن که پشت پرده این ماجرا یک جوان است، یک پسر جوان. مشخصات و هویت و محل زندگی پسر جوان مشخص شد. بلافاصله با هماهنگ مقام قضایی پسر جوان دستگیر شد و برای بازجویی به اداره پلیس فتا منتقل شد. مثل همه متهم‌های دیگه این فرد اول بازجویی‌ها اعتراف نکرد و خودشو بیگناه میدونست، اما وقتی که در ادامه با دلیل و مدرک‌هایی که پلیس بر علیه اون پیدا کرده بود روبرو شد، به ناچار لب به اعتراف گشود. شما فکر می‌کنید دلیل اصلی این که این پسر جوانی این فایل صوتی رو منتشر کرده بود چی بود؟ شاید باور کردنش کمی سخت باشه، اما این متهم در اعترافات خودش به ماموران پلیس گفتش که فقط برای اینکه فالوورهام و تعداد اعضای گروهمو بتونم بالا ببرم دست به این کار زدم. به هر حال این پرونده بسته شد و پسر جوان به مرجع قضایی معرفی شد تا در خصوص ماجرای اون یه تصمیم گیری نهایی انجام بشه. در خصوص این پرونده سرهنگ مصطفی مرتضوی رئیس پلیس فتای استان اصفهان اینطور میگه که بر اساس ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد مجرم و به مجازات تعیین شده در قانون محکوم می شود. ما کاربران فضای مجازی در قبال آن چیزی که در فضای مجازی منتشر می‌کنیم مسئول هستیم و باید مراقب باشیم که چه محتوایی رو منتشر می‌کنیم. این پرونده که امروز در خدمتون بودیم یکی از چندین پرونده و ماجراهای عجیب غریبی بودش که در حوزه پلیس فتا و همچنین هول و هوش بیماری کرونا پخش شد. متاسفانه در چند روز گذشته ماجراهای عجیب و غریب دیگه هم شاهد بودیم، مثل اون آدم‌هایی که در کنار ذریح مقدس ائمه ما دست به کاری نامتعارف زدن. پلیس فتا در این چند مورد هم ورود پیدا کرد و دستگیر شدن افرادی که اون کار نامتعارف رو در کنار ذریح مقدس ائمه ما انجام داده بودن. کمی فکر بکنیم در رابطه با کارهایی که داریم انجام میدیم، مخصوصا در فضای مجازی، بگذاریم از پلیس فتا و تلاشی که ماموران پلیس فتا در چند وقته گذشته برای جلوگیری از نشر اکاذیب و خبرهای غیر موثقی که در فضای مجازی پخش شده. در فضای غیر مجازی و در جامعه هم با پرونده‌های عجیب و غریبی روبرو شدیم در این مدت. ما چقدر هموطنهای خودمون رو دوست داریم؟ آیا همیشه ملاک ما برای زندگی کردن باید پول باشه؟ یا اینکه باید نوع دوستی داشته باشیم و در شرایطی که جامعه ما با یک سری مشکلات روبرو است دست به دست هم بدیم که این مشکلات رو برطرف کنیم؟ اما متاسفانه گاهی اوقات شاهد بعضی از نامهربونی ها از طرف بعضی از هموطنان هستیم، مثل آدم هایی که تو این اوضاعی که مردم به خاطر جلوگیری از ابتلاعشون به بیماری کرونا به دنبال دستکش، ماسک و مایعی ضد عفونی کننده هستن، برخی از این افراد میان و دست به احتکار میزنن. اما اینا نمیدونن که نگاه تیزبین پلیس این اجازه رو به اینا نمیده که بتونن به نقشه شوم خودشون برسن و جیبشون رو پر از پول بکنن. این مقدمه رو گفتم که به سراغ یک پرونده جدید بریم، پرونده‌ای که چند روز گذشته پلیس امنیت اقتصادی فرمانده انتظامی تهران بزرگ به اون رسیدگی کرد و پرده از راز تعداد زیادی دستکشی که در یک انبار احتکار شده بود برداره. ماجرا چه قرار بود؟ ماجرا از این قرار بودش که در رصدهای پلیس امنیت اقتصادی فرمانده انتظامی تهران بزرگ متوجه میشه که در یک انباری در جنوب شهر تهران حدود 46 میلیون دستکش احتکار شده. با به دست آمدن این اطلاعات بلافاصله پلیس با هماهنگی مقام قضایی و وزارت بهداشت وارد انبار میشن و این موارد رو کشف میکنن. در همین رابطه گفتگویی با سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ داشتیم که ایشون برای ما توضیح میدن از کشف این تعداد دستکش احتکار شده و سرنوشتی که افرادی که دارن تو این اوضاع دست به احتکار میزنن بگه و همچنین از سرنوشت این دستکش هایی که کشف شده.
چه تعداد امروز در این انبار کشف شده؟
این 4 تا انبار رو ما کشف کردیم. شما می‌دیدین وسایل رو لابلای در واقع وسایل خانگی، نمیدونم گاز، اره برقی، ایزوگام قایم کردیم، در حالی که اصلا خود اینا انبارهای نگهداری اینها ویژه است و باید از شرایط بهداشتی خاص برخوردار بشه. در مجموع در این 4 انباری که در جنوب تهران کشف شد 46,000 کارتون که در هر کارتون 1,000 عدد از این دستکش ها هست، یعنی بالغ بر 46 میلیون دستکش در واقع کش شده که انشالله تحویل دانشگاه علوم پزشکی خواهد شد و انشالله تقسیم و توزیعش دیگه از طریق این عزیزان انجام خواهد شد.
و پیگیری پلیس همچنان ادامه داره؟
بله، ما با قاطعیت داریم اینجا باز هم این هشدار جدی رو میگیم. تو این شرط همه هم باید بیان پای کار. نیروی انتظامی اگر یک امکان حد اقلی هم داره باید بیاد در اختیار عزیزانمون در وزارت بهداشت، در دانشگاه های علوم پزشکی قرار بده، چون اینها هم دارن خدمت میکنن به مردم عزیز. ما هم یا مثلا وظیفه‌ای داریم در رابطه با احتکار این قبیل اقلام و چیزایی که امروز ما باشیم مایحتاج ضروری جامعه، قطعا ما اینو رها نخواهیم کرد. ما هم مثل مجاهدت هایی که کادر پزشکی و درمانی و پرستاران و همه عزیزانمون تو بیمارستان ها و مرکز بهداشتی دارن انجام میدن، با تمام قدرت در کنار اینها هستیم، در کنار مردم هستیم و مطمئن باشن سودجویان و فرصت طلبان و دلالان و کسانی که تو این فرصت ها دنبال اینا که یه پولی به جیب بزنن با قاطعیت با اینا برخورد خواهد کرد.
امان از دست آدم های سوء استفادگر، آدم هایی که همونطور که گفتم از آب گلالود میخوان به نفع خودشون ماهی بگیرن. یه پرونده دیگهی توسط پلیس فتا کشف شد و به اون رسیدگی شد که بد نیست درباره جزئیاتش هم با شما صحبت بکنم. ماجرا برمیگرده به همین یکی دو روز اخیر که سرهنگ محسن محمودی رئیس پلیس فتای استان آذربایجان شرقی جزئیاتی رو از ماجرای این پرونده منتشر کرده. ماجرا از این قراره که شخص به هویت میم هی که در تبریز بوده از طریق پیج خودش در فضای مجازی با توجه به شرایط کنونی جامعه اقدام به کلاهبرداری میکنه. حالا چه نوع کلاهبرداری؟ فروش واکسن کرونا به قیمت 800 هزار تومان به همین راحتی در فضای مجازی یه تبلیغی گذاشته واکسن کرونا 800 هزار تومان، واکسنی که هنوز که هنوزه دانشمندای ما و دانشمندای چینی هم نتونستن اون رو کشف کنن. حالا جدایی از این که این واکسن چطوری کشف شده و کدوم پزشکی تایید کرده، انتشار این خبر یک طرف ماجرا و طرف دیگه این ماجرا مردمی که برای خرید این واکسن پول پرداخت کردن. پلیس فتا تو همین زمینه توصیه میکنه که شهروندان هرگز به چنین خبرها و تبلیغاتی که کلاهبردارا در فضای مجازی منتشر میکنن اعتماد نکنن و فقط اطلاعات در این خصوص رو از سازمان‌های مربوطه دریافت کنند.
صفحه دانش
سلام، من کاظم کوکرم هستم، روزنامه بل. این روزها خیلی ها صحبت میکنن در فضای مجازی در گفتگوهای روزمره راجع به اینکه چطور میتونیم با توصیه های تغذیه‌ای راه ورود ویروس کرونا به بدن رو ببندیم یا احیانا کاری بکنیم که به کرونا مبتلا نشیم. بعضی از این توصیه ها رو میتونیم توصیه هایی بدونیم که میتونه کارساز باشه در مسیر ارتقای سطح ایمنی بدن ما، اما اون بخشی از توصیه ها در واقع تاکید داره بر این که اگر این کار رو بکنیم باعث میشه به کرونا مبتلا نشیم. اگر بخوایم دقیق باشیم باید بگیم توصیه دقیقی نیستن، به این معنی که عمده توصیه هایی که این روزا میشه مبنی بر این که مثلا فرض کنیم ویتامین C مصرف بکنیم، مرکبات مصرف بکنیم، سیر مصرف بکنیم، موادی که به طور کلی باعث افزایش مقاومت ما در برابر بیماری های مختلف در برابر کرونا ویروس های مختلف مثل سرماخوردگی و غیره میشه، اینا کلا توصیه هایی است که ما همیشه میتونیم به کار ببندیم. توصیه هایی نیست که صرفا برای اینکه به کرونا ویروس جدید مبتلا نشیم بتونیم اونها رو داشته باشیم. اخیرا مطالعات مختلفی شده، بررسی شده، به نظر میرسه که مصرف ویتامین دی میتونه خیلی کارساز باشه، اما معنیش این نیستش که اگر مثلا ویتامین سی یا ویتامین دی یا مواد معدنی مثل زینک و غیره رو مصرف کردیم دیگه خیالمون راحت باشه که به کرونا ویروس مبتلا ممکنه نشیم و در حقیقت موارد بهداشتی رو دیگه به طور کلی نادیده بگیریم و به صورت معمول زندگی بکنیم. این چیزی که در شرایط فعلی بسیار بسیار مهم هست این هستش که همین توصیه های بهداشتی که هر روز میشنویم و باز هم لازم هست بهش تاکید بکنیم، این که مدام باید دستمون رو بشوریم، لحظه ای اگر غفلت بکنیم دستمون و سایر وسایلی که استفاده میکنیم آلوده شده باشه به کووید 19، در صورتی که اینها رو به چشممون بزنیم، به بینی بزنیم دستمون رو، یا اشیایی که به هر حال ممکنه آلودگی داشته باشه به دهانمون بزنیم، اینا میتونه ما رو مبتلا بکنه. توصیه های تغذیه‌ای که عمدتاً میشه توصیه هایی است فقط در جهت ارتقای سطح ایمنی بدن و نه اینکه بتونه به ما کمک بکنه. بازم تاکید میکنم به نظر میاد ویتامین دی میتونه خیلی به ما کمک بکنه با توجه به این که به طور کلی میدونیم سطح ویتامین دی در مردم ایران توی سالهای اخیر به دلایل متنوع پایین هست. این روزا شما وقتی شیر میخرید میبینید روش نوشته غنی شده با ویتامین دی و بسیاری از مواد غذایی دیگه هم وضعیت مشابه رو داره. حتما با نظر پزشک پس از اینکه آزمایش دادیم مشخص بکنید که سطح ویتامین دی در بدنتون چقدر هست، متناسب با توصیه پزشک ویتامین دی رو مصرف مکملش رو به خصوص در این روزها به جیره غذاییمون بایستی اضافه بکنیم و به هر ترتیب ویتامین دی هم ویتامینی نیستش که بتونیم خودسرانه و با توصیه هایی که در فضای مجازی یا از آشنا میشنویم بخوایم ویتامین دی مصرف کنیم. مصرف بالای ویتامین دی میتونه برای ما مسمومیت ایجاد بکنه. از هر نوع خوددرمانی تو شرایط فعلی باید پرهیز بکنیم و فقط بایستی بهداشت رو رعایت بکنیم تا این دوران مبارزه با کرونا ویروس بگذره و بر ترتیب توصیه هایی که تحت لوای طب سنتی معمولا مطرح میشه، چیزهای مختلفی که عموماً در گفتگوهای روزمره در عطاری ها و غیره بهش میپردازن، در نظر بگیرید که این ویروس یک ویروس جدیدی است. طب سنتی ما که هیچ طب مدرن ما هم هیچ وقت با این ویروس در تاریخ مواجه نشده بوده. بنابراین هر نوع توصیه ای از این قبیل که من تدریب میکنم مردم رو به مصرف محصولات عجیب و غریب، اینها رو شما بایستی در رده توصیه های در واقع شیادانه و طبقه بندیش بکنید. سعی کنید اون چیزی که از رسانه های رسمی رسانه ملی از طریق وزارت بهداشت عنوان میشه رو همون رو ملاک بدونید تا انشالله این دوران رو بگذرونید. برای همه شما سال خیلی خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم که همیشه سلامت باشید. خدا نگهدار.
صفحه شما
ارتباطتون با فضای مجازی چطوره خانم؟
ارتباطم خب خیلی وقتمو پر میکنه، مثلا با دوستام چت میکنم، بعد وقتی که حوصله‌ام سر میره مثلا یه سری گروه هست با دوستامون واسه هستیم اونجا میریم با هم دیگه چت میکنیم، بعدش کانالای علمیش، پزشکیش، کانالای خبری
استفاده
میکنم. آره استفاده میکنم اینا رو دیگه، چون الان یه زمانه هم شده زیاد رفت آمده دیگه کم شده دیگه،
از این روزا که دیگه خیلی کمتر،
واقعا الان که دیگه همه خونه نشستن به نظر فضای مجازی خیلی پرکار شده دیگه. الان
ارتباطتون با فضای مجازی چطوره؟ از 24 ساعت روز چند ساعتش مختص این دنیای خیلی جذاب این روزها شده؟
من از 7 صبح میرم سر کار تا 11 شب و 11 تا 1
11 روز تا 1
11 شب تا 1 شب
11 شب تا 1 شب فقط مهلت زمانی دارین که میتونید؟
نه اگه خوابم نیاد.
پس خیلی ارتباط نداریم باهاش؟
نه.
اگر کار اجازه بده چی؟
اگه کار اجازه بده که صبح تا شب دیگه.
صبح تا شب. آقا همون دو ساعتی که استفاده میکنی معمولا چه کار میکنین؟ از چه برنامه هایش بیشتر استفاده میکنی؟ یعنی
اطلاع رسانیش. آره اطلاع رسانیش با مثلا یه سری بیشتر خودم چون کارم مثلا هنره و اینا، به خاطر کارم مثلا پست میذارم یه موقع، مثلا دنبال چیزایی هم که خودم علاقه مندم بیشتر دنبال اون چیزا میگردم.
چه هنری رو دنبال میکنی؟
من خودم موسیقی کار میکنم.
موسیقی؟ اینم الان صدای گوشی شما شنیده میشه، پیام میاد از همون فضای مجازی.
نه اسمس فکر کنم وزارت بهداشت باشه بگه آب نمک قرقره کنید کرونا رو میبره.
الان حال روز فضای مجازی این روزا چطوره؟
الان خیلی شلوغه به خاطر این کرونایی که اومده،
پر خبره.
آره خیلی کانالای خبری دیگه فقط کرونا شده دیگه الان.
حالا تاثیر فضای مجازی چطوره بر حالا افراد مختلف یا روی خودتون؟ میخوام ببینم که تاثیر مثبت میذاره وقتی که یک اتفاقهای خاصی میفته مثل همین کرونا، نه تاثیر منفی میذاره نه بر اساس استفاده طرف اینکه دنبال چه خبری باشه است. چون بعضی مثلا دچار استرس شدن
رو بعضی تاثیر منفی میذاره واقعا، اگه زیاد بخوای پیگیری کنی دچار استرس میشه آدم. به نظر من باید به اندازه استفاده بشه دیگه.
آخ حال روز این روزهای فضای مجازی چطوره؟
بد. آره خیلی بد.
از چه نظر؟
از نظری که همه دارن اتفاقایی که میفته همش این اتفاقا رو دارن فقط میگم. این چیز
اتفاقای چی؟ یعنی
مثلا زلزله، سیل، نمیدونم تونل میریزه، ما اتوبوس چپ میکنه، کرونا میاد،
خبرهای بد و استرسی.
آره ولی مثلا یه خبر انگیزشی نهاریم بگم مثلا. آره
یعنی الان فضای مجازی چند وقته یه ذره بار منفی گذاشته.
خیلی زیاد، خیلی زیاد، هم بار منفی هم آدمایی که کلن همه چیو مسخره گرفتن.
آقا چالش هم داشتیم تو این هفته.
آره چالش لبخند داشتیم.
شما جز کسی بودین که شرکت کردین؟
نه اون من دیدم فقط که دعوت هم کرد ولی کار داشتم.
نظرتون خوب بود؟
آره تنوع خوبی بود، چیزی بود که فرق داشت. لایه اون خبرهای بد یه چیز خوب هم داشت.
حالا فضای مجازی میتونه روی شما انرژی منفی یا انرژی مثبت بگذاره؟
100%، چون بالاخره اون چیزایی که میبینی تو ذهن آدم تاثیر میذاره. این تاثیرها باعث میشه که حالا یه جا حالت خوب میکنه، یه جا بد میکنه، یه جا ناراحت میشی، یه جا شاد میشی.
حالا اگر موافق هستین تو این بخش بشنویم صحبت‌های روانشناس برنامه‌مون جناب آقای کاظم‌زاده که درباره این موضوع و تاثیرات فضای مجازی بر ما صحبت کنند.
من در مقدمه بحثم میخوام یه نکته بسیار مهم عرض کنم که خیلی میتونه به درد هموطنهای خوبمون بخوره. فرق